بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از روایاتی که دلالت میکند بر اینکه منجزات مریض از سرس نه از اصل، روایت عبدالرحمن بن حجاج. این روایت خیلی مفصله، اگر از اول بخوانیم بخت ما را میگیرد. من فقط اون بخش آخر را آوردم، فقط بخش آخر که میتواند شاهد عرض ما باشد. و اون این است که مردی فوت کرده و قبل از فوت هم غلام خود را آزاد کرده، در حالی که این مردی که فوت کرده است 300 درهم بدهکاره، عبدم میارزد به 600 درهم. این که نمیشید دیتهو غلط دینهو، کلمه دینهوست. حضرت میفرماید که این آدمی که هنگام مرگ این کار را کرده، غلامش را آزاد کرده، آدم متهمیست یا نه؟ یعنی آدمیست که میخواد به ورثه ضرر بزند یا نه؟ میفرماید نه، متهم نیست. میفرماید این غلام یک ششمش آزاد می شود. چطور؟ این غلامی که 600 درهم قیمتشه، 300 درهم بدهکاره، من بعد وصیت یوصا بها او دین، 300 درهم باید بدهن به غلما. چقدر می ماند؟ 300 درهم. دو سلسش مال ورثه است، یک سلسش مال خود این میت، قهرن یک سوم 300 درهم می شود یک ششم اصل ما. پس معلوم می شود این آدم فقط حق دارد در سلس خودش از کرم تصرف کند، سلسش 100 درهمه. این حدیث مفصله، باب 39 در ابواب وصیت. از کلم این روایت مبنی بحث ماست که همان روایت پنجه. بخونیم: صحیحة عبدالرحمن بن حجاج و هی مفصلتون نقتصر على موضع الحاجه. قلتو، چیز اضافه کنید بین پرانتز. قلتو، این پرانتز از من، از ما قبل گرفتیم. رجلون ترک عبدن ولم یترک مادن غیره و اعتق العبد. همین این را تو پرانتز میدانیم. این از ما قبل گرفتیم که این جمله کامل بشود. رجل ترک عبدا لم یترک مادن غیره و اعتق عبده. پشترش درسته. فَإِنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ 600 درهم و دَيْنُهُ دیت خلطه و دَيْنُهُ 300 درهم. فقال، این قیود برای ما روشن نیست که این قیود در حدیث چیه. اِذَا اسْتَوَى مَالُ الْغُلَمَا وَمَالُ الْوَرَثَة، کما اینکه در ماه نحلفی چنینه، 300 درهم بدهکاره، 300 درهم هم مال ورثه است. او کان مال الورثه اکثر من مال الغرما، ما نحلفی از قبیل قسم اوله. لم یتهم الرجل على وصیته و اجیزت وصیته على وجهها فتکون نصفه للغرما، 300 مال غرما است، و یکون ثلثه للورثه. از کنم خدمت من که 200 درهم مال ورثه و یکون دهو یعنی العبد اساس، ثلث این عبد آزاد می شود و باید این عب چه کند؟ کار کند 500 درهم گیر بیاره، 300ش را بدهد به علما، 200 درهم هم بدهد به ورثه. کیفیت استدلال روشنه. اگر واقعا این از اصله، اصلا نباید عرض کنم خدمتتون که سوس بشود، باید نصفش آزاد شود، باید نصفش آزاد شود. اتبت من بعد وسیدت یوزا به ها آدین 300 درهمش میره، 300 درهم اصل مال بود، باید نصف این عبد آزاد شود. و حال اینکه حضرت میفرماید نبرا باز کن، یک ششمش آزاد میشود. التصریح به انه یکتب منه السدس اقوى دلیل على ان الاتق المنجز یخرج من السدس. فلو کان من الاصل بگو لازم کونه نصفه حرمن. چرا نصف گفته؟ سید چرا؟ چون نصفش بدهیه. بدهی را که نمیتونه، آدمی که بدهکار است نمیتوند همه اموال خودش را آزاد کند. نصفش میشود مال بدهکار، نصفش میشود مال خود این عبد. فیکون نصفه هر حرمن لازم نصفه حرمن لأن قیمت العبد ست مئه فنصفها للعلماء و نصف للمال که عند المال فیکون نصفه حرا ما ان الامام قال عند له السدس. خب در اینجا من دو تا این قوت دارم، ببینم این قوت را من بگم جواب را شما بفرمایید. این قوت این مربوط که به ما نحو فیه نیست. ما نحو فیه نیست که غلام را منجزاً آزاد کند. این علی ظاهر وصیت کرده است. دو تا کلمه وصیت هست، لم یتهم الرجل علی وصیته و اجیزت وصیته علی بچه‌ها.
مشاکله
جوابش چیه؟ دو تا جواب گفتیم، یا گفتیم از باب مشاکله است، و یا اینکه نوع مردم از منجزات و معلقات کلمه وصیت به کار میبرند. وصیت یعنی سفارش. یه وصیت اصطلاحی داریم، یه وصیت عرفی داریم. اگر کلمه وصیت را به کار برده، از کنم من باب به اصطلاح یا مشاکله هست، یا من باب به اصطلاح تعبیر عمومی. عموم مردم هر دو کاری را که قبل از مرگ انسان انجام دهد، آقای طباطبایی، هر نوع کاری را که انسان قبل از مرگ انجام دهد بهش میگن وصیت. خب این قوت را گفتید، این قوت را، این قوت دوم را میگیم. ببینیم از آقایان جواب میشنویم یا نه. قوت دوم، این قوت دوم نگاه نکنید، من بگم. این قوت نتیجه یکیه که این را از قبیل منجز حساب کنیم یا نخی از باب وصیت حساب کنیم، نتیجه یکیه. چون اگر این آدم وصیت کرده باشد، آدم وصیت وصی هم میتوند در سرس مال خودش تقسیم کند. چرا از باب وصیت نباشد؟ چرا؟ این آدم موقع مرگش 300 درهم بدهکار بود، ترکش هم 600 درهمه. این آدم مالک 300 درهمه، قهرن این که گفته از عبد من آزاده، قهرن به مقدار سلسش آزاد می شود. چرا از باب وصیت قرار ندهی؟ شما بردید از باب منجزات، ما میگیم نه، از باب وصیته. فرق نمی کند، از باب وصیت هم میشود درست کرد. وصیتت چرا؟ وصیت کرده از به همه غلطه. نصفش مال علماست، دو سلسن مال ورثه است، یک سلسن مال خودش. چرا از این باب ما عرض کنم قرار ندهیم؟ جواب چه عرض کنیم؟
منجز حجاج بوده گفته عجبا
بله
گفته عجبا منجز بوده اشکال دوم
بله عرض کردم خدمت که تعبیرش همون اعتقه هست در از ظاهر نمیتونیم از باب وصیت قرار بدیم حالا ابقلتها را بخونیم فَإِنْ قَوْتْ اِنَّ الْمَوْلِدَ مِنْ بَابِ الْوَصِيَّةِ لِقَوْلِهِ لَمْ يُتَّهَمُ الرَّجُلْ عَلَى وَصِيَّتِهِ وَقَوْلِهِ وَأُجِيزَتْ وَصِيَّتُهِ فَالْقَاقِي لِلْفَارِسِ بعد اداء الدين وهو سلاس بأه فللمجت منها أساس أعني از کنم خدمتون که از دو بخونیم فالباقی للوارس بعد اداء الدين وهو سلاس بأه وللمجت منها أساس یعنی سلس 300 درهم أعن المأه وهي تعادل قيمة سلس الأب قلت قد تقدم أن استعمال الوصية في كلماتهم في مورد المنجز لأحد أمرين إما من باب المشاكلة أو شيوع استعمالها في مورد المنجز فإن قلت أذكرم إن رواية جناب عالي در مورد إتقه بله در عشق مسئله چنینه از کجا معلوم بقیه منجزات هم مثل عشقه؟
اولویت
بله اولویت بله حالا دیگه شما قبلا گفتیم در عشق از کرم چنینه از سلسه اما بقیه اگر میگن این خانه ماله فروختم این خانه را به دخترم به نوه هم به این قیمت چرا این از سلس باشد؟ علاوه بر این در روایت یه قیدی هست اون قید برای ما روشن نیست اون کلمه گفت اگر بدهیه اگر ترکه ورثه به مقدار دین است یا بیشتر این قید را آورده این چه نکته ای دارد اگر واقعا این آدم امین است نظرک ضرر زدن به ورثه نیست این قید در روایت چیه؟ که اگر بدهی با ترکه یکسان باشد یا ترکه بیشتر باشد و بیشتر باشد این قید چه مدخلیت دارد؟ آیا به نظر شما چیزی میرسد؟ قید را در روایت ببینید از نوع روایت را ببینید از استوا سطر دوم إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء إن قيد شمال خارجات داره لأن إن در أمن بودن إنسان مال خارجات داشته باشه چون اگر وارونه باشد معلوم شود إن آدم أمن نیست اگر آمدیم دینش بیشتر است و مال ترکه از برم خدمت که کمتر شاید این ضرر به امن بودن بزنه الا اگه حال این قوت میگد که این اولا مال باب اطره ثانیا این دوتا قید از کنم مدخلیت در مسئله نداره جوابش این است که دیروز گفتیم ما تنها با یک روایت استدلال نمی کنیم تمام این روایاتی که تحت چند طائفه میخوانیم روی هم میریزیم از مجموع میخوام نتیجه گیری کنیم فإن قلت إن تمام فإن قلت الاستدلال مبني على عدم الفرق بين العتق وغيره وثانيا على عدم الفرق بين ما كان عليه دين أو لم يكن و ثالثاً على عدم الفرق بین ما کانت قیمت العبد اکثر من الدین او اقل و کل هذه لا تتم الا بالاجماع بگیم على عدم الفرق و الا فلا دلیل على التعدیه فقط اختصار میکنیم به مورد نص اون عتق است اونم در جایی که یا مساوی باشد و یا اکثر قلتو ازا سبق الحکم فی الاجبه سبق فی غیره به طریق اولا لما علمنا من رقبت شار فی الاخ فا ازا کال الاتق من الساس فا غیره اولا و ان یکون من الساس و اما الغاء الخصوصیه از اون دو تا غیر کدوم یا مساوی و یا اکثر بگه مدخلیت نداره اکثرش هم هر چرا؟ ارز کنم از مجموع روایات بفهمیم این قید مدخلیت نداره و اما الغاء الخصوصی من جهات اخرى فانما هو بملاحظة مجموع ما دل على ان المنجز يخرج من الساس پس این روایت طبق تحقیق ما وصیت نیست از باب منجز و امام علیه السلام بفرماید که عبد فقط یک ششمش آزاد می شود و الا اگر از اصل بود باید نصفش آزاد شود. بقیت هنا روایت اخرى. این روایت من نوشتم که روایت اخرى لزراره اول جمیل. چرا نوشتم اینجوری؟ این در کافی دارد که از کلم جمیل ان ابی عبدالله، اما در فقیه مرحوم صدوق دارد ان جمیل ان زراره و قطعاً دومی درسته، چون جمیل ابن دراج ولو از اصحاب امام صادقه اما جز احداثه، احداث یعنی چه؟ جوانشه، پیرش زراره است، بعید نیست که زراره در وسط باشد. ان ابی عبدالله فی رجل اعتق مملوکه عند موته و علیه دینان فقال ان کانت قیمته، یعنی این عبد، مثل الذی علیه، که مقدار بدهی باشد، ان کان قیمته مثل الذی علیه و مثله جاز عتقه و الا در غیر این صورت لم یجوز. البته این حدیث مجمله، اصلا نمیگد جاز من الاصل جاز من الصور، نه، فقط میگد اگر قیمت این عبد به مقدار همان دینشه این عبد کنم آزاد میشود، اما اگر نه قیمت عبد کمتره دین او بیشتر اونجا را نمیگیره. الا اجهال این روایت مجمل است، لا یدل ادا انه من الاصل او من الصور، و رضا این روایت را ما جزء مجملات آورده. کمر کلام و فتائفت الخامسه، روایت پنجم طائفه پنجم تمامه. حالا الطائفه السادسه الاخبار الوارده فی اقرار المریض. اگر بخواهیم این روایات را درک کنیم، اول بگرد فتوای امامیه را در اقرار بدانیم. قبلا بگرد فتوای امامیه را در اقرار مریض بدانیم، بعدا روایت را بخوانیم. شیخ اعلی الله مقامه در کتاب نهایه اصاره روایات را آورده، سند را حذف کرده. حاصل فرمایش ایشون در نهایه این است که اگر مریض اقرار بکند از دو حالت خالی نیست. اگر واقعا این مریض موثوق علیه، مرضی، آدم متدینیه، میدانیم آدم لجبازی نیست، اقرارش نافذه. اما اگر بدونیم نه، اقرار این آدم آدم مرموزیه، با ورثه‌اش رابطه صحیحی ندارد، اقرار این آدم مشکله. امامیه چنین فتوایی دارم. شیخ اعلی الله مقامه در نهایه این مطلب را آورده، من قبل از آن که روایات را بخوانم فتوای شیخ را نقل میکنم تا مقدمه باشد برای فهم روایات. حاصل این است که آدمی که اقرار میکند النقر على قسمین، انسان صریح متزن متدین به تمام معنا اقرارش نافذه، و الا اگر آدم لجبازی باشد مرموزی باشد نه. فتوا را ببینید. قال الشیخ فی النهایه اقرار المریض جائز على نفسه للاجنبی، بگذ به بقال بدهکارم، و للوارث على كل حال کیف ان اذا کان مرضیا موثوقا به عدالته و یکون عقله ثابتا فی حال الاقرار. آقایانی که با محاکمات سر و کار دارن می دونم در اقرارنامه ها می نویسن من اقرار می کنم در حالی که تمام اقارین شرعی از من قابل استماع، یعنی عقلم سرجاشه، فکرم سرجاشه، مختل العقل نیستم، و یکون عقله ثابتا فی حال الاقرار و یکون ما اقر به. در این صورت یکون ما اقر به من اصل ما ظاهرن و زایده از ما بخونه اقرار المریض جائز على نفسه للاجنبی و للوارث على كل حال اذا كان مرضيا موثوقا بعدالته و یکون عقله ثابتا فی حال الاقرار، بل اشکال نداره، و یکون ما اقر به من اصل المال. و اما اگر نه و ان کان غیر موثوق به، میدونیم روابطش با ورثه‌اش خوب نبود، غیر موثوق به و کان متهما، اقرار کرده که من به این نوه‌ام اینقدر بدهکارم، میخواد ورثه اول را دستش خالی کنه. شیخ میفرماید میرن سراغ مقرر له. مقرر له کیه؟ اون ورثه، اون نوه. میگن جناب نوه، مدرکی دارید که پدر بزرگت به تو بدهکاره؟ اگر مدرک داشته باشد میدونم چاره چیه. مدرک دارد، سند ثبتی دارد که پدر بزرگ این مقدار به من بدهکاره. فرماید که فإن کان غیر موثوق به و کان متهما طولب المقرب له بالبینه، فإن کان معه بینه اعطی من اصل المال. تا اینجا مسئله ما ربطی به مسئله ما نداشت از اینجا. و ان لم یکن له بینه، لجباز است، اقرار کرده از که به نوه هم بدهکارم، هیچ مدرکی هم بین طرف و نوه نیست، در اینجا میتر میگد اساس میدهند. شاهد اینجا و این لم یکن معه مگنتون اکتیگ من از سرس، شرط این که سرس برسد ها، سرس این طرف به مقدار اقرار باشد، این بلغ ذلک. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ فَلَيْسَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ. این فتوای شیخه. فتوای شیخ اعلی الله مقامه در این روایاتی که الان میخونه. این که آقایان شنیده اید، ما هم شنیده ایم که نهایه شیخ به طول روایاته. فقط آمده است، اسانید قیچی کرده است، الان میخونه. شیخ اعلی الله مقامه در این فتوا مسئله را چه صورتی کرد؟ اگر آدم مرضی است از اصل بدید، اگر غیر مرضی است طرف مدرک دارد از اصل بدید، اما اگر طرف مدرک ندارد از سوز بدید. شاهد ما همین سلومی است، میگیم اگر این آدم اقرارش از اصله چرا دیگه از سرس بدهم؟ معلوم میشود اقرار این آدم اقرار منجزه دیگه، اقرار امر منجز، اقرار که معلق نیست. حضرت میخواد بگن در صورتی که بینه و بین مقرره هیچ نوع ملکی در اختیار نیست، اساس میدهند فلو کاند منجزات من الاصل. چرا در سببه میگد اساس، چرا میگد از اصل؟ البته این روایت را میخونیم فردا ببینیم که مرحوم بروجردی به این روایات اشکالی دارد، آیا اشکالش والد هست یا نه. اجازه بدید روایت را بخوانیم، روی روایت مطالعه کنید ببینیم اشکالات حضرت بروجردی والد هست یا نه. و یدل علی ذلک صحیح و اسماعیل ابن جابر سألت أبا عبد الله عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له وارث عليه من المجد، قال يجوز عليه إذا أقر به دون السوز. البته دون السوز يعني بمقدار السوز، بخواد دیگه بیشتر نباشه. دو، خبر الان بیاء و صادری. علت این که ده خبر میگن، من سند را دیدم، یک نفر در وسط هست ممکنه توصیق نشه، اون نعمان ابن ببینید نعمان ابن بله ممکنه همون باشد. سألت ابا عبدالله عن امرأت، این حدیث من از خارج بگم، حدیث از خارج بگم، زنی هست یه مبلغی داشته، موقع مرگش یک نفر را میطلبد، میگه این مالی که دست من است مال اون فلانه است، اون دوستم اون زنه هست. اتفاقا این زن میمیرد، اون از قدم زن دومم که باید پیش او ببرن بدهن، اون هم میمیرد. اولیای اون زن دوم بیان سراغ این آدمی که اقرار را شنیده است، زن است، مقره است، من نزد مردی اقرار میکند که این مبلغ مال خدیجه است، بطور اقرار میکند که این مال مال خدیجه است، خدیجه هم میمیرد، این مال هم دست این آدم است که وصیت را شنیده. اولیای خدیجه بیان سراغ این، میگن معلوم میشود که مادر ما خدیجه پیش شما مالی دارد که از بطول به او منتقل شده. عرض بکند گفت رسول الله چه باید کرد؟ حضرت در اینجا میفرماید که اگر واقعا اینها که اولیا هستند مورد اعتماد شما هست، همه را بدید به همون، عرض کنم خدمتون که از کنم ورسه خدیجه بدید به او، دیگه ندید به ورسه جناب مگه. و اما اگر نه موردش نیست، در اینجا شما میتونید سلسش را بپردازید. ببینیم روایت را. خبر الالا بگا و صادری قال سألت اقا عبدالله ان امرأت استودعت رجلن امرأتو استودعت رجلن زی مالن فلم ما حضرها الموت قالت له به این زی این المال الذي دفعته اليك لفلان مال خدیجه است و موتت المرأة کدوم مرأة یعنی اون فلانه ها نه اون اولی و موتت المرأة فأتى اولیا مرأه همان مرأه اول ظاهره مرأه اول فماتت المرأه مرأه اول فأتا اولیاء مرأه اول الرجل فقالوا له انه کان لصاحبتنا یعنی مال بطول مال ولا نراه الا اندک این ماله را چکار کردی؟ از کنم سؤال بکنی ابن رسول الله ورسه اون بطول آمدن مال را از من میخواد و حال اینکه زنه وصیت کرده است که این مال مال خدیجه است، من چه کنم؟ قسم بخورم یا نه. طرف ها که میگن، طرف ها که نمیگن. فاحلف لنا، احلف امره. ورسه بطول میگن قسم بخور، ما مای نافی است. ما لها قبل کشه، قسم بخور پیش شما چیزی نیست. یبن رسول الله، من قسم بخورم یا نه. امام میفرماید که افا یحلف و افا یحلف لهم، فقال ان کانت مأمونتا عنده فلیحلف لهم و ان کانت متهمتا فلا یحلف. ان کانت مأمونتا عنده، این زن اگر مأمونه بوده فلیحلف لهم، بگد والله بالله بطل خانم چیزی پیش من نداره. چرا؟ زن مأمونه بوده، میدونم نظرش ضرر زدن به مرسه نبوده. چون مأمونه بوده قسم بخورم که نه، مالی پیش من نداره تا ببرم بدهم به خدیجه خانم. اما و این کانت متهمتن فلا یهلف، دیگر فلا یهلف، قسم نخور. و چه کن؟ و یزع المال علی ما کان، میدهد به همین ورثه. فا انما لها من مالها ثلثها، دو سومش میدهد به ورثه بطول، یک ثلثش هم میدهد به اون زنی که مقبر لهاست. چرا؟ ولو این زن مزنونه هست، اما مزنونه حق دارد که در سلس مال خودش تصرف کنه. بنابراین اگر اون زن مأمونه هست، قسم بخور دست ورثه را خالی کن، ببر بده همان خدیجه. اما اگر مزنونه هست، قسم نخور، عرض کنم دو سلسش را بده به این ورثه بطول، یک سلسم بده به همان زنی که برای اون وصیت کرده. این روایت است. فردا نحوه استدلال و اشکال حضرت بروجردی فردا انشاءالله تبارک و تعالی.